ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد عزادران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز به مناسبت 29مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که این کشور نیاز به وحدت ملی دارد و باید مطابق قانون اساسی عمل شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیمی نایب.
سرخط خبرها. ایران و هند برای همکاری در احیای صلح و ثبات در افغانستان متحد شدند. تا 24 ماه دیگر همه مهاجرین افغان به کشور برمیگردند. از جابجایی ماموریت حفاظت صلح در شرق اوکراین در روز دوم نشست امنیتی در مونشن مطرح شده است. تفصیل اخبار. ایران و هند برای افزایش همکاری ها جهت احیای صلح و ثبات در افغانستان تعهد نمودند. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز این مطلب را پس از گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دهلی جدید بیان کرد. صدر اعظم هند گفت دو کشور قصد دارد تا با انکشاف بندر چابهار و همچنان تمدید راه های آهن، امنیت انرژی و اتصالات ترانسپورتی را برای رسیدن به افغانستان ماهات بخشکه و آسیای میانه بهبود بخشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت تهران و دهلی جدید در سکتورهای مشترک گاز و پترولیم آماده همکاری می باشند. روحانی که مصروف دیدار 3 روزه از هند می باشد، قراردادهای را در عرصه‌های مختلف با هند امضا کرده است. این دیدار امروز پایان می یابد. رئیس جمهور افغانستان میگه تا 24 ماه آینده باید تمام مهاجرین افغان از پاکستان به کشور برگردند. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 29مین سال روز شکست خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان بیان کرده است. وی گفت
در 24 ماه آینده هدف را که من میخواهم است که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با خوش کشور خود. ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس بیاییم.
آقای غنی همچنان افزود حکومت افغانستان نمیخواهد که برای مقامات پاکستانی بهانه باقی بماند. این در حالی است که کابینه پاکستان تاریخ اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان امروز روند مقدماتی بایومتریک سازی ورثه شهدا را رسما در کابل آغاز کرده است. فیض الله زکی در سمینار برای توزیع این پروسه که تحت عنوان به سوی اصلاحات و حکومتداری خوب در کابل برگزار شده بود گفت هدف از راه اندازی این پروسه جلوگیری از فساد می باشد.
رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند در مرکز تحت یک نظر یک کمیسیون عالی و در ولایات تحت نظر کمیسیون های ولایتی که در رأسش والی ها قرار دارند امی روند تطبیقش آغاز شد و اینجا 3 روز آموزش میبینند. سر از هفته آینده این روند در کل ولایات همزمان شروع میشه.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین تعداد معلولین و ورثه شهدا را در کشور نزدیک به 300 هزار تن میگوید، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد آنها را وارثین شهدا تشکیل میدهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین یک بار دیگر در آژندای روز دوم کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی قرار داده شده و روی آن پس شد. وزیر خارجه جرمنی که نشست روز دوم این کنفرانس امنیتی را افتتاح کرد در بیانیه‌اش گفت چنین ماموریت امکان دارد وضع تعزیرات علیه روسیه را کاهش دهد. سیگمار گابریل افزود که این چنین ماموریت میتواند گام به گام تعزیرات علیه روسیه را رفع کند. تعزیرات بر روسیه روی مداخله این کشور در شرق اوکراین وضع شده است. سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی در جریان دیدارش با سرگی لاوروف همتای روسی خود گفت من فکر می کنم که این برای پیشرفت سری یکی از امکانات به شمار می رود. موقف ما این است در حالی که ناامنی در جهان رو به افزایش می باشد، ما به این پیشرفت نیاز عاجل داریم. در این حال یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید در گفتگوها برای جابجایی نیروهای حافظ‌الصلح در نشست امنیتی پیشرفت اندکی به میان آمده است. اما پاول کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین، یک روز پیش گفت او با امتای روسی خود سرگی لاوروف در جریان ملاقات در مونشن نتوانست به چنین یک توافق دست یابند. و محکمه در پاکستان امروز یک قاتل زنجیره‌ای را به اعدام محکوم کرد. این مرد بعد از اینکه به قتل 8 کودک به شمول یک دختر 7 ساله به نام زینب مجرم شناخته شد، اعلان محکوم شد. عمران علی 24 ساله، قاتل زینب، او را پیش از کشتن مورد تجاوز قرار داده، پس از آن به قتل رسانده و جسد وی را در سطل خاک رو به انداخته که این موضوع خشم مردم را برانگیخت. 4 روز بعد از خبر این خبر ناپدید شدن زینب انصاری، پلیس جسد وی را در منطقه قصوری شهر لاهور در اواسط ماه جنوری پیدا کرد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز به مناسبت 29 سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که این کشور نیاز به وحدت ملی دارد و باید مطابق قانون اساسی عمل شود.
زمان ساکت بوده نمیده که مغوال و مخکل آرسو او دخپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چه فیصلی بکن مشوره پسر و ستر کو، اما دان نسی که ده چه تصامیم بکن.
در این میان زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در کابل و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه در امریکا، از رهبری افغانستان می خواهد که اختلافات درونی خود را کنار بگذارند و بیشتر روی جنگ در برابر شورشان تمرکز کنند.
برای اینکه از اینطور بازی های خرد در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر دیگه افغانستان ضد طالب افغانستان به ضرر افغانستان است فعلا.
وزارت داخله افغانستان میگوید 96% افراد جدید به اساس لیاقت و شفافیت در حوزه های پلیس کابل تعیین شدند.
با خاطر اینکه ما پروسه قبلی را از بین برده باشیم، ما امتحان گرفتیم. در گذشته به جز از 2 یا 3 حوزه، هر حوزه به یک شخص وابسته بود و معرفی هر فرد باید به خواست همون شخص صورت می گرفت.
عملیات نظامی که در ولسوالی پشت رود فرا آغاز شده بود امروز پایان یافت، اما این عملیات در ولسوالی خاک سفید این ولایت هنوز هم جریان دارد.
شب گذشته منطقه دیوارسوخ ولسوالی خاکسفید فرا به همکاری هوایی نیروی خارجی بالای 3 مکان مهم مخالفان مسئله دولت حمله صورت گرفته است.
در رویدادهای جهان میشنویم که هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مظنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباع روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را فراموش نکنید با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در نشست به مناسبت 29 سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که این کشور نیاز به وحدت ملی دارد و باید مطابق قانون اساسی عمل کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خاطر نشان ساخت که زمان در گذر است و با استفاده از فرصت باید به پیش رفت. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه، میگوید که برای جلوگیری از افزایش بحران تمام تصامیم در این کشور باید بر اساس منافع ملی و خواست مردم اتخاذ شود. از سوی هم گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، گفت که گروهایی که در داخل حکومت هستند نباید در تلاش ضعیف ساختن حکومت باشند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از این گردهمایی گزارش میدهد.
در مراسم رسمی بزرگداشت از 29مین سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، بیشتر سخنرانی‌ها در مورد وضعیت کنونی این کشور بود و حتی انتقادهای نیز مطرح گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنانش گفت که وی سیاست تحمل را در پیش گرفته و تاکید کرد که باید برای حل مشکلات و پیشرفت این کشور تلاش صورت گیرد. آقای غنی میگوید که قانون اساسی افغانستان تمام چارچوب‌ها را مشخص کرده و تطبیق آن وجیبه حکومت است.
زمان ساکت بودن امید کم غوالو مخکلار سو او دخپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چی فیصلی بکن مشوره پسر استر کو اما دان نسی که ده چی تصامیم ممونه نیسو زکه ضرور ده چی فیصلی بکن انتخابات فیصلی کوالی اقتصاد فیصله خواری، اوبو فیصله خواری، دیماجینی رو را تک فیصله خواری.
در این نشست شماری از رهبران پیشین جهادی، چهره های سیاسی، شماری از اعضای شورای ملی و کابینه و برخی از مسئولان احزاب نیز اشتراک کرده بودند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت که بر اساس منابع موثق بین المللی نزدیک به 1.5 میلیون افغان در جنگ با نیروهای شوروی وقت کشته شدند و تا 3 میلیون تن دیگر زخمی و معلول گردیدند. با گفته آقای دانش، زراعت، اقتصاد و زیربنای افغانستان از بین رفت و 10 تا 15 میلیون ماین در این کشور از سوی نیروهای شوروی سابق جاسازی گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این مراسم گفت که تصامیم در افغانستان باید مطابق منافع ملی و خواست مردم اتخاذ شود، نه اینکه به گفته وی بحران بیشتر گردد. آقای عبدالله گفت که زمان بودن در قدرت سپری می شود و باید همه تصامیم به گفته وی مدبرانه اتخاذ شود.
مسائلی که مربوط می شود به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، ایجاب تصامیم سنجیده شده، حساب شده، با دقت و با تدبیر و با درک خواست مردم و با ای اصلی که چی چیز اولویت ماست باید ای تصامیم گرفته شود. ما نباید از بحران به طرف بحران بریم.
اما آقای عبدالله در صحبتایش از کس نام نبرد و مشخص نساخت که چرا چنین سخنان را بیان می کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در سخنانش در این مراسم گفت که منافع ملی در قانون اساسی افغانستان تعریف شده و از رئیس جمهور غنی خواست تا مطابق آن در عرصه های مختلف اقدام کند. در این نشست گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که یگانه راه حل بحران کنونی افغانستان مذاکره و صلح است، نه جنگ و درگیری. اما وی در بخشی از صحبت‌هایش بر شماری از گروه‌هایی که شامل حکومت هستند به شدت انتقاد کرد و گفت که به جای تقویت حکومت برای تضعیف کردن آن تلاش می‌کنند.
موږ عمده د خپل حریفان او رقیبان او حکومت
وای میگوید ما همین حکومت رقیب ها و حریفان خود را میپذیریم و موقع میدهیم که ادامه بدهند. ما تضعیف و سرنگونی حکومت کنونی را نمیخواهیم، اما بالای گروه های شامل در حکومت نیز صدا میکنیم که شما در هیچ صورت باید این حکومت را تضعیف و یکدیگر را تهدید نکنید، حتی لهجه تهدید را ترک کنید و سیاست ایجاد تشنج را بگذارید. مردم افغانستان با تحمل قربانی ها و خسارات زیاد 29 سال پیش از امروز توانستند نیروهای شوروی سابق را از این کشور اخراج کنند. نیروهای شوروی سابق بیش از 9 سال در افغانستان حضور داشتند. در این مدت هزاران سرباز شوروی در این کشور جان باختند، ده ها تیارش سرنگون و صدها تانگ و وسایط نظامیش نیز از بین رفت.
در این میان زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه در امریکا از رهبری افغانستان می خواهد که اختلافات درونی خود را کنار بگذارند و بیشتر روی جنگ در برابر شورشان تمرکز کنند. او می گوید که بر رهبری افغانستان مشوره داده تا رئیس جمهور یک شورای سیاسی را که در برگرینده همه بزرگان باشد تشکیل دهد و موضوعات حیاتی کشور را از طریق مشوره با هم حل کنند. این در حال است که اختلافات میان ارگ و عطا محمد نور والی سابق بلخ هنوز لاینحل مانده و درباره توزیع تذکره‌های الکترونیکی هم اختلافات میان ارگ و ریاست اجرائیه بروز کرده است. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که او امیدوار است که چنین اختلافات به زودی حل شود. گزارش مفصل درباره اظهارات آقای خلیلزاد داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم میشنویم. زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در کابل، عراق و ملل متحد و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه در امریکا، از رهبری افغانستان خواستار شد که با درک حساسیت اوضاع، اختلافات درونی را کنار بگذارند، در مسائل حیاتی کشور با هم مشوره کنند و در برابر افرادگری و تروریسم در یک صف مستحکم کنار هم بیستند.
شدت یافتن جنگ ضد طالبا و حمله های وحشیانه طالبا و طرفدارانشان در شهرهای افغانستان و خصوص کابل وقت از این رسیده که سیاستمدارای کلان افغانستان که به ضد طالبا هستند همکاری بکنن، بازی های کوچک کنار بگذارن و یک صف مشترک از نگاه سیاسی و از مقابله با طالبا و برای پیشرفت در مسائل موضوعات خرد کنار بگذارن، سر موضوع کلان، موضوع اساسی که می جنگ است سر از او توجه بکنن.
آقای خلیلزاد، نویسنده کتاب مشهور انوای یا فرستاده، در مصاحبه اختصاصی خود به رادیو آزادی گفت که به رهبران افغانستان مشوره داده است تا صفوف خود را فشرده‌تر و همکاری میان هم را بیشتر سازند. او گفت که به حکومت و رهبران افغانستان مشوره داده که وقت آن فرا رسیده تا یک شورای سیاسی از سوی رئیس جمهور ساخته شود که در برگیرنده همه بزرگان باشد تا مسائل کلان کشور از طریق مشوره و اشتراک عناصر سیاسی مختلف غیر از طالبان حل و فصل شود. آقای خلیلزاد می افزاید تا زمانی که شورشیان طالب به پذیرفتن یک راه حل منطقی نزاع متقاعد شوند، عناصر سیاسی مختلف دیگر غیر از طالبان باید همکاری کنند و فیصله های کلان را از طریق مشوره انجام دهند. زلمه خلیلزاد می گوید که رهبران افغانستان باید از شرایط کنونی به نفع این کشور استفاده کنند. او هشدار می دهد که اختلافات سیاسی و پیچیدن روی مسائل خرد جز ریختن آب به آسیای دشمنان افغانستان نتیجه دیگری نخواهد داشت.
برای اینکه از این طور بازی های خرد در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر دیگه افغانستان ضد طالب افغانستان به ضرر افغانستان است فعلا، و از این خاطر من امیدوار هستم که همه کلانای افغانستان از این وقت از این شرایط به قسم استفاده بکنن، به قسم با این شرایط اکثر عمل نشان بدن که همکاریشان زیاد شود، مشوره بینشان زیاد شود.
زلمه خلیلزاد می گوید که گام های بسوی حل اختلافات برداشته شده و امیدوار است که نتیجه بدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مظنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباع روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده، گفت که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 آغاز شده است. این در حال است که قانونگذاران و آگاهان امور از تلاش‌های گسترده توسط یک حلقه از کارفرمایان روسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی ابراز نگرانی کردند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می‌کند.
این اتهامات که روز جمعه از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص آمریکا اعلان شد، مهمترین اتهامات است که از آغاز تحقیقات توسط وی تا کنون به این ارتباط اعلان می شود. در سند آمده است که برخی از افراد خود را آمریکایی وانمود ساخته و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند، ارتباط برقرار کرده بودند. در این سند آمده که ارتباطات افراد با روس‌ها ناخواسته بودند. معاون لوی سارنوالی امریکا پس از نشر این سند در تبصره با خبرگزاران گفت خبرنگاران گفت اسناد نشان دادند که مداخلات روس‌ها کدام تأثیر بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی داشته باشد. این هیئت بزرگ قضایی ایالات متحده آمریکا 13 تبعه و 3 نهاد روسی به شمول نهاد شناخته شده غیر رسمی به نام فابریکه ترولر روسی را به مداخله در انتخابات و دیگر اتهامات متهم کرده است. هیئت در اسناد محکمه که توسط دفتر میلر منتشر گردیده اعلام کرده که این نهادهای روسیه در اوایل سال 2014 میلادی دخالت در پروسه های سیاسی ایالات متحده آمریکا را آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تحقیقات جاری جنایی و کنگرس را کم ارزش نشان داده گفته که اتهامات و اظهارات معاون لوئیس رانولی آمریکا توجیه بیشتر به بیگناهی کمپاین وی می باشد. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که روسیه کمپاین ضد آمریکایی خود را در سال 2014 میلادی بسیار پیشتر از آن که من اعلان کنم که در انتخابات شرکت خواهم کرد شروع کرده بود. با گفته وی نتایج انتخابات تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ بعدا از آمریکایی ها خواست تا بر ضد تلاش های بازیگران روسی که در کشور اختلاف می اندازند متحد شوند. در این حال قانونگذاران و آگاهان امور از تلاش‌های گسترده توسط یک حلقه از کارفرمایانی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی متهمند ابراز نگرانی کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
وزارت داخله افغانستان میگوید 96% افراد جدید به اساس لیاقت و شفافیت در حوزه های پلیس کابل تعیین شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این هر حوزه به یک حزب و یا فرد سیاسی وابسته بوده و این بار و این اولین بار است که این زنجیر شکستانده می شود. این در حال است که شماره از اشتراک کننده های این پروسه و برخی از کارشناسان امنیتی روی شفافیت این روند انتقاد می کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بانک در بیشتر کشورهای جهان مقرری در کرسی‌های بلند پلیس به اساس امتحان صورت نمی‌گیرد، اما وزارت داخلی افغانستان به خاطر پایان دادن به فشارهای سیاسی و احزاب عکس امتحان معیاری را تنها راه حل این مشکل می‌داند. مقامات وزارت داخله می‌گویند این وزارت در مرحله اول امتحان در کابل موفق بوده و تمام آمرین حوزه‌ها، معاونین آمرین کش و مدیران جرایم جنایی این حوزه‌ها از طریق امتحان به اساس شایستگی و لیاقت تعیین شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت امیدوار هستند که این اقدام روی تامین امنیت شهر کابل تاثیر مثبت داشته باشد.
به خاطر اینکه ما پروسه قبلی را از بین برده باشیم ما امتحان گرفتیم. در گذشته به جز از 2 یا 3 حوزه هر حوزه به یک شخص وابسته بود و معرفی هر فرد باید به خواست همان شخص صورت می گرفت. اما حالا ما این زنجیر را شکستیم و شما ببینید که در تمام بخش‌های امنیتی تا چه حد تغییرات می آید.
وزارت داخلی افغانستان هفته گذشته به خاطر تعیین آمرین و معاونین 16 حوزه شهر کابل از 402 تن امتحان اخذ نمود. وزارت داخله میگوید برای آمرین جدید 3 تا 6 ماه مهلت داده می شود تا به خاطر تغییر دادن وضعیت موجود اقدامات لازم داشته و توانایی های خیش را ثابت نمایند. پیش از این باشنده های کابل از وضعیت نامساعد امنیتی، دزدی، اختطاف و برخی جرایم دیگر در شهر کابل شکایت داشتند. اما شماری از کارشناسان امنیتی نیز میگویند پروسه امتحان شفاف نبوده و تجربه هم در آن پروسه در نظر گرفته نشده است. عبدالرحیم کروخیل یک تن از این کارشناسان:
این پروسه هنوز هم به اساس روابط پیش می رود. شما ببینید که با مقرری آنان وضعیت کابل بهتر می شود یا نه. اگر تغییرات آمد روی اصلاحات اندکی کار شده. اما من می دانم که هنوز هم در این پروسه روابط حاکم است نه از ضوابط.
از سوی هم وحیدالله و احمد ولی دو تن از اشتراک کننده های پروسه امتحان وزارت داخله روی شفافیت این پروسه انتقاد کردن می گویند:
من در حوزه نهم کامیاب شدم و در جدول نمره 2 از من بود. از پیجنتون برایم زنگ آمد که شما به حوزه معرفی می شوید، به محفل بیایید. اما زمانی که آمدم به جای من فرد دیگری که اسمش در جدول نبود تعیین شد.
تعداد از کسایی من خطن به امتحان نبودن، فقط به اساس سلیقه های شخصی، به اساس هدایت های شخصی چند نفر آمرین حوزه جای به جای شده، همین قسم مامورای کنترل و همین قسم مدیرای جنایی.
آنان میگویند این وضعیت روی اعتماد مردم نسبت به حکومت و اصلاحات تاثیر منفی به جا میگذارد. اما وزارت داخله حذف نام 3 تن از لیست نهایی این امتحان را تایید کرده، میگوید این افراد به اساس مشکلاتی که در بخش استخباراتی و کشفی داشتند مقرر نشده و عوض آنان افراد جدید تعیین شده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست پروسه کابل دیدگاه حکومت در پیوند به روند صلح با اشتراک کنندگان شریک ساخته می شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا اشتراک کنندگان از این دیدگاه حمایت همه جانبه کنند. نشست دوم پروسه کابل یک هفته بعد برگزار می شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
پایتخت تا چند روز دیگر میزبان بزرگترین نشست در رابطه با صلح یعنی پروسه کابل خواهد بود. رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت تجلیل از 29 سال روز شکست و خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفت که در پروسه کابل طرح صلح از جانب حکومت پیشکش می شود. آقای غنی گفت حکومت به خاطر ختم بحران‌های میراثی 40 ساله تلاش دارد.
ما رای حل سیاسی میخواییم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمیخواهند از خاطر منافع است، از خاطر وابستگی است یا از خاطر از این که شکایت دارد. هر نوع ستونزتی داولس آزرده چه حلیک.
در مورد این طرح جزئیات بیشتر داده نشده، اما وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که از این طرح حمایت همه جانبه صورت گیرد. نشست دوم پروسه کابل به تاریخ 28 فوریه برگزار میشود. مبارزه با تروریسم و پیشبرد گفتگوهای صلح اجندای اصلی این نشست گفته شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه میگوید آمادگی ها برای این نشست اتخاذ شده و معینان وزارت های خارجه 25 کشور و نماینده های 3 سازمان بین المللی دعوت شده که تعداد زیادشان این دعوت را پذیرفتند. نشست اولی پروسه کابل در ماه جوزای سال روان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ها ایجاد اجماع بین المللی و منطقه‌ای در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان است. ریاست جمهوری دستاوردهای آن نشست را اجماع منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم، تامین صلح پایدار و وحدت عملکرد در مقابل تروریسم عنوان کرده بود. بار نخست نیست در مورد صلح با طالبان نشست برگزار می شود. در 17 سال گذشته بارها نشست های متعدد به خاطر صلح با طالبان برگزار شده، اما هیچ یک از نشست ها نتایج مثبت در پی نداشته است. شمار از کارشناسان سیاسی از جمله بشیر بیژن می گوید که رهبران حکومت از هیچ نشست استفاده قابل ملموس نکردند.
حداقل اینا به اقدامات تا حال متوسل نشدند که جهانیان را برایش انگیزه داره خلق بکنه، اونا را معتقد بسازن که حکومت افغانستان از فرصتهای پیش آمده برای مردم افغانستان استفاده میکنه.
وی تأکید دارد که به خاطر آوردن صلح ثبات باید یک استراتژی مدون و مورد حمایت جامعه جهانی ترتیب شود.
پیام ها و نظریات شما
صدای ما را در رادیو آزادی پخش بکن. ما هستیم از ولایت سرطول و لسماری سیاد. ما چقدر که تابکه افغانستان ما خراب باشه یا دیگه باشه، افغانستان ما رئیس جمهور شد که ما را اعتراضی نمی کنند. یک خانم 5 نفر ما را شهید کرد، ما را داعش شهید کرد از ولایت سرطول و لسماری سیاد. خریه گندجا چی رقم می شود؟ خیش جمعه صاحب همه قصدگیم برای ما نه پول بیتیه و نه دارایی بیتیه و هیچی خدا نکن ما افغانستان ما را آرام بسده و جای ما برادرهای ما کنش درس خود را بخوانه. یک برادر ما میره و یک جا کلش بروده میمانه تا بکنی ما این رقم دو مردم این رقم بکنیم رادی آزادی صدای ما را پخش بیتیم.
لولات کندوز ولسوالی ایمان صاحب تا طرف بیرون شهر میره روزی 50,000 جمع میکنه، یک رقمی گفت است. در این شهر یک نفر هم نیست کلش پیسه جمع میکنه، یک رقمی دولت است.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را می‌شنویم و همچنین گزارش از ولایت فرا داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب که همین اکنون داخل استودیو شد.
ایران و هند برای افزایش همکاری ها جهت احیای صلح و ثبات در افغانستان تعهد نمودند. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز این مطلب را پس از گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیلی جدید بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید تا 24 ماه آینده باید تمام مهاجرین افغان از پاکستان به کشور برگردند. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 29 سال روز شکست خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان بیان کرده است. وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان امروز روند مقدماتی بایومتریک سازی ورثه شهدا را رسما در کابل آغاز کرده است. قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین یک بار دیگر در آژندای روز دوم کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی قرار داده شده و روی آن بحث شد. محکمه در پاکستان امروز یک قاتل زنجیره‌ای را به اعدام محکوم کرد. این مرد بعد از اینکه به قتل 8 کودک به شمول یک دختر 7 ساله به نام زینب مجرم شناخته شد، به این مجازات محکوم شده است. قانونگذاران و آگاهان امور از تلاش‌های گسترده توسط یک حلقه از کارفرمایان که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی متهمان ابراز نگرانی کردند.
تشکر از همکارم مقیم نائب. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام حقیقت چیست را بشنوید، گزارش از ولایت فرا داریم. عملیات نظامی که به همکاری نیروهای خارجی در ولسوالی پشترود فرا آغاز شده بود امروز به پایان رسید، اما این عملیات در ولسوالی خاک سفید این ولایت که پناهگاه اصلی مخالفان مسلح دولت محسوب می شود هنوز هم جریان دارد. به گفته مقامات امنیتی ولایت فرا، در این عملیات تا حال 3 قرارگاه مهم مخالفین مسلح دولت تخریب شده و برخی ساحات از وجود آنها پاکسازی شده است. خبرنگار رادیو آزادی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
فضل احمد شیرزاد قمانده امنیت فرا میگوید که تا حال در این عملیات 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح گردیده است. به گفته قمانده امنیت فرا، در طی این عملیات 4 روزه برخی از خلجات ولسوالی پشترود فرا نیز تصفیه و تلاشی گردیده است. قمانده امنیت فرا همچنین از تخریب چندین مواضیع مخالفان مسلح دولت در قلعه دیوار سرخ ولسوالی خاکسفید فرا نیز خبر میدهد که در بین آن یک کلینیک زاویه مجروحین مخالفان مسلح دولت نیز شامل میباشد. شب گذشته منطقه دیوار سرخ ولسوالی خاکسفید فرا با همکاری هوایی نیروهای خارجی بالای 3 مکان مهم مخالفان مسلح دولت حمله صورت گرفته است. در نتیجه 3 قرارگاه و 1 کلینیک تداوی مخالفان مسلح دولت تخریب گرده و 10 تن از افراد مشکوک این گروه نیز بازداشت شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایت فرا گرچه راه‌اندازی چنین عملیات را برای تامین امنیت ولایت مؤثر می‌خواند، اما به گفته آنها باید برای تامین امنیت بهتر عملیات دوامدار و همچنین پست امنیتی بیشتر ایجاد شود. به گفته آنها عملیات اخیر در اصول پشترود و خاکسفید زیاد مؤثر نبوده و نیروهای امنیتی کمتر خود را به موازی اصلی مخالفان مسلح دولت رسانده است و در آینده باید در این زمینه تلاش بیشتر صورت گیرد.
دیگه وضعیت امنیتی خوبی نبود بعد از اینکه والی تبدیل شده، خیلی دیگه کارکردهای پیش رو گرفته، دیگه وضعیت امنیتی از بیشتر خوبتر شده.
دیگه دفتر محمد رئیس شاهد جناب مسئول خوب باشه که خوشحال کراری دو سه خبر ان شاء الله نست دیگه خوش کراری دو ولی ارامی دو ولی خلق تو سر و خوشحال سر وسط
باید گفت که آخر وضعیت امنیتی ولایت فرا تا اندازه بهبود یافته و باشندگان ولایت هنوز هم از مسئولان امنیتی و محلی میخوان که توجه بیشتر به امنیت این ولایت نماید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بسیاری ها از پالیسی نشراتی رسانه های کشور به شدت انتقاد دارند، حتی به این باورند که در بسیاری حالات رسانه های افغانستان به کشورهای بیگانه کار و فعالیت می کنند. این که این نگرانی ها چقدر بجاست و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در قبال این رسانه ها چی مسئولیت دارد، در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را با خود داریم. خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. با توجه به پالیسی نشراتی برخی رسانه ها یا رسانه های تصویری، نظارت و بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ من حیث یک نهاد مسئول در قبال از این رسانه ها چی است و چه کارهایی را تا حال انجام داده؟
تشکر. وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک بخشی از حکومت و نظام متعهد به اصولی هستند که در آن آزادی بیان تسجیل شده. ما کمیسیونی داریم به نام کمیسیونی بررسی تخطی رسانه ها. وظیفه از این کمیسیون این است که به صورت متواتر رسانه ها را زیر نظر داشته باشند و در مورد آن فعالیت و حرکت و شیوه کاری که تخطی شمرده شوند او را بررسی میکنند.
به ارتباط کمیسیون را که شما اشاره کردین، انتقادایی است که کمیسیون خیلی خاموش است و از تخطی هایی که در رسانه ها صورت میگیره اینا اصلا هیچ جلوگیری کرده نتانستن.
ما به این موافق نیستم، به دلیل این که چونی در هر هفته یک جلسه دارن و در او جلسه تصمیمی گرفته میشن و تصمیمشان هم اثرگذار هست. دو شیوه کار هست. یک تعداد کسا به یک کمیسیون درخواست میتن که یکی از رسانه ها در حقشان تخطی کردن. ما کمیسیون مکلف است بر اساس هدایت قانون که او را بررسی کنن، هم عریض را و هم کسی که سرش عریضه صورت گرفته هر دویشان معلومات مکمل بسازن، هم را مستند سازی کنن، بعد از او تصمیم میگیرن. ما سه نوع تصمیم معمول هست در کمیسیون. تصمیم اولی این است که در تفاهم با دو طرف اصلاح را به وجود بیارم که یکی عذر بخواه و دیگه هم ببخشه. شیوه دوم کار این است که تصمیمی که میگیریم به این شیوه هست که ما برای جمع کردن اسناد و مستندسازی ادعاها اونا را به چرنوالی معرفی میکنیم و چرنوالی اجراءات لازمه خود را میکنه. و حالت سومی هم وجود دارن و ایست که ما با نظر داشت اصول و قوانینی که در مطبعات هست، ما از مراجع مختلف زمینه سازی کنیم تا به حل مشکل برسیم. چند مرجع را که اثرگذار میبشن و احساس شوند که مؤسسات و این نهادها در این معضله میتن امرای ما همکار شوند، ما از اونا کمک میخواییم.
وزیر صاحب، میخواییم این را پرسان بکنم که در سال 1396 کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه‌ای چند مورد تخطی رسانه‌ای را بررسی کردن؟
بیشتر از 70 دوسیه بررسی شد. هر جلسه ای که صورت گرفتن 4-5 در بعضی ها 10 کیس مطرح میشن و بررسی میشن، بیشتر از 70 در این جریان از سال.
و شامل کدام مورد بوده این 70 مورد؟
یکی دو مثال هم یاریم. بر یکی از رسانه ها ادعا شد که اینا خبر ناموثقی را از رسانه های اجتماعی که در اونجا زیاد خبرها بدون استناد نشر میشن، یک رسانه اتکا کردن بر این رسانه بعضی از شبکه های اجتماعی. اینا نباید بی اتکا میکردن، خبر ناقص را از اونجا گرفتن، کسی عرض شد و رسانه به امره زنمو کسی که عرض شده هر دویشان معرفی شدن و اکنون در لوی چرنوالی در امی بخش مطبعات تحقیق جریان داره و اینا به حقوق خود میرسن.
یعنی از امی 70 قضیه را که شما اشاره کردین تنها 2 نفر تال به سرانوالی معرفی شدن؟
نه، ما 2 مثال را برای شما گفتیم.
مجموعا چند نفر معرفی شدن؟
ای که به سرانوالی معرفی شدن دقیق یاد من نیست، ولی بیشتر از 15-16 موضوع دوسیه به سرنوالی معرفی شدن.
شما پیشتر در بخش صحبتهایتون گفتین زمان که یک کس آرز شود بالای یک رسانه، بعد از او کمیسیون تخطی رسانه ها فعالیت میکنه. در صورتی که بعض رسانه ها پالیسی نشراتیشان قسمی باشه که بالای اذهان عامه، یعنی همه مردم، تأثیر منفی بگذاره، در او زمان شما اقدام میکنین یا نمیکنین؟
در جریان همی سالی که در حال گذر هست، سه مرتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک نهاد که وظیفه‌اش دفاع از منافع عمومی جامعه هستن، و همی کمیسیون عرض شده و به کمیسیون درخواست دادن رسمن و کمیسیون او را بررسی کردن. یک بار وزارت اطلاعات و فرهنگ عرض شد که در بعضی از حالات خاص که خاصتا امنیتی که شهر کابل و یا در تمام کشور حوادثی به وقوع می پیونده، نشرات در آن زمان موقف یک تبلیغی را می گیرن که او موقف به منافع ملی مساعد نیست. همین موضوع را به کمیسیون به حیث یک عریضه مطرح کردن، کمیسیون بررسی کردن و پس به وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه داد که ایره مستندسازی کنن و وزارت اطلاعات فرهنگ او را مستندسازی کرد. پس به امرای تمام اسناد به کمیسیون عرض شد و کمیسیون فیصله کرد که به همه رسانه ها خبر داده شوند که در حالات حساسی خاصتا امنیتی به هیچ صورت یک طرف را و یک جهت را به تبلیغ نگیرن، و ما راضی هستم که تعداد زیادی از رسانه ها در همچو حوادث که بعدن اتفاق افتاد ما دیدیم که موقف رسانه ها بر اساس زنومی یاد داشت، موقفی یک موقفی اصول جورنالیستیکی و مبنی بر قانون بوده.
وزیر صاحب، شما گفتین تعداد از این رسانه ها این فیصله را مراعت میکنن، یعنی هستن برخی رسانه ها که نوز هم این فیصله شما را مراعت نمیکنن؟
اصلا همون موضوع در مورد ایده ای از رسانه ها بود.
در کنار از این، برخی اوقات تصویرهای از طریق رسانه ها نشر میشه که تأثیر خیلی منفی بالای روحی همه مردم، به ویژه بالای افرادی که زیر سن 18 سال قرار دارن، مثلا تصویرهای جنگ، تصویرهای حملات انتحاری، تصویرهای کشتار، تصویرهای خون نشر میشه. در این قسمت شما چی اقدام کردین؟ آیا کدام فیصله را اتخاذ کردین و رسانه ها فیصله تانه در این قسمت تطبیق میکنن؟
ما را پوری رادیوی آزادی را در این رابطه شنیدیم که از رسانه های تصویری شکایتی بود که در بعض حالات صحنه های را به نمایش میگذارن که مردم و جامعه و فامیل ها را متاثر میسازن. ما یک کمیسیون دیگری هم داریم که او کمیسیون مطبعاتی است، مطبعات است یا رسانه ها یا شورای عالی مطبعات. در شورای عالی همین موضوع مطرح شد و تصمیم گرفته شد که تا جلسه دیگر، در جلسه گذشته مطرح شد که یک تعداد اعلانات در بعضی از رسانه ها به نشر میرسند، چی تصویری چی صوتی، او موافق به حال جامعه ما چی از لحاظ ادبی و چی هم از لحاظ فرهنگی و روانی نیستند. این موضوع در شورای عالی مطبعات مطرح شد و شورای عالی به وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه سپرد که همین موضوع را مستندسازی بکنن و مراجعی که اعلان تهیه میکنن و مراجعی که اعلان را به نشر میسپارن، خاصتا آن اداره از اعلاناتی که او را جامعه را متاثر میسازن، هر دو طرف را به امرشان صحبتهای اجرا بکنن و جلسات بگیرن و با نتیجه مشخص به شورای عالی مطبعات بیاین.
بله، اما جناب وزیر صاحب، این اعلانات که نشر میشه که تبلیغ میکنن به نحو برای دشمن یا به مخالفین مثلا، این چیز تازه نیست، 17 سال است که اینا نشر میشه. در 17 سال شما چرا کار نکردین، اقدام نکردین؟
در بعضی حالات تقدم و تأخر در وظایف و مشخص کردن اولویت ها در ادارات مطرح میشن. اولین بار در شورای عالی مطبوعات این موضوع مطرح شد، قبل از اون مطرح نشده بود. ما اکنون ایره در اولویت های خود قرار گرفت دادیم،
در حالی که 10 سال است که اینا نشرات دارن یا فعالیت دارن، امی اعلانات نشر میکنن. های شما قادر خواهید شد تا جلو نشر همچو اعلانات بگیرین؟
بله، یک تعداد از شبکه ها هستن که بیرون از افغانستان هستن، کنترلش از افغانستان برای ما دشوار هست، ولی ما میتونیم.
اما جناب وزیر صاحب، اینا از طریق رسانه های داخلی افغانستان به نشر میرسن،
برای به نفع دشمن ملت، دشمن افغانستان، هیچ رسانه حق ندارن به نفعشان تبلیغ بکنن. این چنین رسانه وجود ندارن، اگر باشن هم از بیرون از کشور تنظیم میشن.
خیلی تشکر وزیر صاحب که بر ما فرصت دادین.
ممنون شما. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، من سعدیه زاهل با جاوید فیضی برنامه این هفته هوای تازه را تقدیمتان میکنیم.
با آغاز کار جوانان در ادارات شنیده شده که بعضی از مشکلات میان کارمندان سابقه و جدید التقرر به وجود آمده است.
با این وضعیت در شمار از نهادها سبب پسمانی اجراءات کاری گردیده است. بیایید با هم از زبان خودشان بشنویم.
بعض از ادارات دولتی امی مشکلات را ایجاد شده، با یک طرز کاری جداگانه، یک فکر جداگانه داره.
کس که نو داخل یک اداره میشه، سوال حتمیست که کار یاد نداره.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستما بلد هستیم.
تا زمانی که ما نتوانیم به نظریات دیگر و به ایده های دیگر احترام بگذاریم، نمیتونیم که در یک محیط به صورت آرام و صلح‌آمیز کار خود را پیش ببریم.
کار در ادارات افغانستان به سیستم سابقه یا کلاسیک تا به حالا رایج بوده که انجام امور در سیستم کلاسیک برای جوانان قابل قبول نبوده، زیرا جوانان به سیستم جدید و مدرن بلدیت دارند و آموزش دیدند. اما افراد سابقه به همان سیستم کلاسیک عادت کردند و پیشبرد امور برایشان به سیستم جدید دشوار است.
شماره از کارمندان جوان می گویند که کار و فعالیت ما از سوی کارمندان سابقه دست کم گرفته می شود. بعضی از افراد سابقه کار همیشه با تانگویا به ما می گویند که این جوانک ها کار را یاد ندارند، صادره و وارده را نمی دانند، اما امتیاز و حقوقشان دو برابر ماست. و کارمندان سابقه گفتند که بعضی از جوانهایی که تازه به کار گماشته شده اند فکر می کنند که همه کار را یاد دارند، اما این را در نظر نمی گیرند که ما سال هاست کار می کنیم و به اصطلاح عام مسفید کردیم.
این چالش ها باعث پسمانی فعالیت های اداره و فاصله میان این دو قشر به وجود آورده است که بیشتر در این مورد از هیله یکی از کارمندان جوان میشنویم.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستما بلد هستیم و ما کارهای اداری را خوبتر بلد هستیم. اما قشر جوان میگه که ما با تکنولوژی جدید دسترسی داریم، آشنایی داریم و تسلط کامل با لسانهای مختلف داریم و کارکرد را خوب را بلد هستیم. مشکلات را که اینا به بار آوردن این است که کار دولت به کندی پیش میره، یعنی اندوخته هایی را که قشر بزرگسال ما با خود داره، تجربه ای را که داره، او را نزد خود نگهداری میکنه و همراه نسل جوان ما شریک نمیسازه. در مقابل نسل جوان ما که دسترسی به تکنولوژی داره، دسترسی به کامپیوتر، وسایل پیشرفته داره، اونا به اینا دسترسی داره، اما در بعض موارد که اونا ضرورت به راهنمایی دارن که راهنمایی نمیشن. در همی هست که ما به اهدافی که اداره بر خود تعیین کرده، برنامه ها و پروژه هایی را که در شروع سال به خود دیزاین میکنه و میخواد به او برسه، نمیتونن برسن.
اشخاصی که سالهاست در ادارات کار میکنن با یک طرز کاری متفاوت متفاوت و یک فکر کاری جداگانه در عرصه خدمات و فعالیت‌های روزمره دارند و جوانان با سیستم‌های جدید و تاکید بیشتر بر سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری دارند.
این مسئله را از زبان شفیق الله، یکی از جوانان شهر کابل، می‌شنویم.
در مورد کار کردن دو قشری که از نگاه اندوخته ها طرز تفکر مختلف داره، رسیم در بعض از ادارات دولتی همی مشکلات را ایجاد شده. یک چیزی مبین و یک چیزی است که رسیم در ادارات دولتی آشکار هستند، چون کسایی که از سابق کار میکردن اونا با یک سیستمی که بیشتر از کلاسیک هستند از اونا استفاده میکنن، بیشتر به شکل مکتوب، بیشتر به شکل صادره، بیشتر به شکل وارده، از اونا بیشتر استفاده میکنن. ولی کسایی که اونا جوان ها هستند و تحصیلات را در خارج از کشور داره یا داخل کشور داره، اونا بیشتر کوشش میکنه که از اون سیستم های نوین و سیستم های اداری که به حساب جدید هستند از اونا استفاده کنه، خصوصا مثلا کامونیکیشن ها، ارتباطات خود بیشتر از طریق اینترنت، از طریق ایمیل، از این موضوعات اونا تامین میکنه. پس واقعا اینجا یک اختلاف دیدگاه ها وجود داره و در بعضی از موارد شما نمیتونید، بسیار مشکل است که انمی دو قشر را که یک اداره کار میکنه نزدیک برین با هم نزدیک کنین و بالاخره تحت یک مقرره قرارشان بدین.
سریا جلالی، مدیر عمومی جشنواره های وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که این یک گپ واضح است. جوانانی که تازه به کار استخدام میگردند و سیستم کاری بلدیت ندارند، از وای بیشتر میشنویم.
قسمی که به مگان معلوم است، کس که نو داخل یک اداره میشه او سوال حتمی است که کار یاد نداره. منتو کسایی هست در از همو اداره که باید همراه از این کمک شوه را نمایی کنه اینیا را که داینده هایم اونا خانانشین میشه جایشون اینیا پر کنن.
در هر اداره دولتی افراد زیاد هستند که اسابق کار می کنند و تجربه زیاد دارند، اما جوانهایی که تازه استخدام می شوند گرچه از معلومات جدیدتر آگاهی دارند ولی تجربه نمی داشته باشند.
پس بهتر است این دو قشر باید از موجودیت و توانایی های یک دیگر استفاده مثبت نمایند و فرهنگ همدیگر پذیری را رایج سازند. مریم به خاطر کاهش این مشکل چنین رای حل را پیشنهاد می نماید.
به نظر ما مشکل اساسی در می است که ما فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود نداریم. متاسفانه اکثریت ما به او حد از بلوغ نرسیدیم که به تفاوت ها احترام داشته باشیم. زمانی که ما این موضوع را یاد بگیریم که همه ما با هم مساوی هستیم و ولی ای که این موضوعی که بعضی ها مثلا دانش بیشتر تر دارن یا بعضی ها تجارب بیشتر تر دارن، این به این معنا نیست که یک مازیگی ما بهتر تر هستیم. برعکس، باید کوشش کنیم از اون دانشی که داریم، از اون تجربه که داریم، توسط از دیگران همکاری کنیم و همچنان از دانش و تجربه از اونها استفاده کنیم تا در کارهای خود ما مفید و مؤثرتر واقع شود.
خب شنونده های عزیز و جوانان گرامی، در رابطه با مشکلات و چالش هایی که در اداره بین دو قشر به میان آمده است، مصاحبه ای را صدیه زاهل با اجمل پیمان، کارشناس مسائل مدیریتی، انجام داده است که در این قسمت برنامه با هم یک جا میشنویم.
آقای پیمان، به نظر شما عمده ترین دلیل در چی است که این دو قشر با هم تکر هستند و بعض فاصله ها و سرصدا های بینشان ایجاد شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما. ما فکر می کنم که امی یک سلسله تضادهایی که در ادارات وجود داره یا میتونه که مثلا عوامل و ریشه های مختلف داشته باشه. اگر ما درباره زیاد صحبت کنیم میتونیم با صدها عوامل مختلف هم بتونیم دای شناسایی کنیم، اما فکر می کنم مشخصا اگر ما درباره افرادی که نه و مقرر شدن جوان ها هستن و افرادی که مثلا سابقا در یک اداره کار میکردن، بعد اختلافات نظر وجود داره، ایره ما میتونیم که مثلا روی یک بود از زیاد صحبت کنیم. و مثلا امی طرز تفکر اداری است که مثلا در گذشته وجود داشت و طرز تفکر اداری که فعلا در افغانستان وجود داره. ما شما ببینیم در حدود 30 سال میشه که ما شما یک وقفه داشتیم در افغانستان. در جریان 30 سال یا بیشتر از او، زمانی که بسیار مشکلات بود و جنگ بود و گپا بود، افغانستان نه نقطه نظر تکنولوژی، نه نقطه نظر اداری و نه نقطه نظر مثلا علم و گپا کدام پیشرفت دستاورد نداشتم. و بعد از وقتی که تحولات جدیدی در افغانستان آمد، افغانستان با بسیار مدت کم مجبور شد تا عمو تغییرات را که در ادارات دیگه کشور را به شکل تدریجی آمد، افغانستان او تغییرات باید آنی در ادارات خود تا یک حد بیارن. در مدیریت یک اصل است به نام چینج منیجمنت یا مدیریت تغییر. انسان ها در کل اونا با تغییرات مقابل استقامت نشان میتن، تغییرات و نوابیر خوش ندارن. انسان میخواد چیزی که هست دامو شکل دوان ما رو، بخاطر که دو خود آسوده فکر میکنه. اینا اگه ما این مثلا طرز تفکر بیاریم در ادارات افغانستان میبینیم، جوان ها که هستن اونا با تغییرات خود زیادتر عیار ساختن، اونا با تکنولوژی نو زیادتر خود آشنا و بلد ساختن. اینا وقتی که شما دو طرز تفکر و دو نوع مدیریت در یک اداره میخواین دخیل بسازین، اینجا اکثرا به اصطلاح انگلیسی کلش یا تضاد پیدا میشه بین کسایی که تفکر مختلف دارن.
اگر این چالش ها از بین برده نشه و دیگه چقدر پروبلم ها را در اداره و کارا ایجاد میکنه؟
وقتی ما شما در اداره صحبت میکنیم، معمولا در فکر ما ادارات دولتی میباشه، اگرچه ادارات مثلا سکتور خصوصی، ادارات مثلا غیر دولتی، ارگان های بین المللی، اونها مشکلات ندارن یا بسیار کم دارن. زیادتر مشکلی که ما شما داریم در ادارات دولتی خود در این قسمت داریم. من فکر میکنم اگه مشکلات حل نشه و این موضوع یک رقابت ناسالم وجود داشته باشه، در این صورت بازنده هر دو نسل میباشن، یعنی در این قسمت برنده وجود نداره. و زیادترین ضربه‌ای که میخوره دولت و اداره افغانستان میخوره، در کل مردم افغانستان، چون نمیتونه اداره خدمات درست را به مردم ارائه کنه. پس این صورت اونم انتقادایی که بالای دولت و ادارات دولتی وجود داره و کار شکنی است و این گپاتی شاید ادامه پیدا کنه و اما تو بک ریفورم اگه مثلا یا مثلا تغییرات را که به شکل مثبت معرفی میشه در ادارات، اینا بسیار زمان گیر شه.
این کارها را قسمی که گفتیم که باعث پسمانی کارها در ادارات میشه، چی راههای حل را شما پیشنهاد میکنین تا این چالش ها و مشکلات حل شوه؟
من فکر میکنم راههای حل میتونه از دو بود آدم ببینه. یکی راههای حل در سطح خود افراد اشخاص هستن. من فکر میکنم که یک تغییر ذهنیتی باید به وجود بیاید و کارمندان ادارات باید من حیث تیم با هم دیگر کار کنن. باید در بخش ادارات افغانستان بالخصوص یک تغییرات ذهنی بسیار کلان را بیاریم. متوجه زیادتر روی دستاورد باشن، نه روی پروسه زیادتر فکر نکنن. تغییر دیگه که باید بیایه و باید از طرف مدیریت یا رهبری ادارات، باید امی ترنینگا و ظرفیت سازی بسیار، پروگرامای بسیار خوب باید در سطح ادارات مد نظر گرفته شود تا بتونن که ادارات سیستماشون بسیار روشن‌تر شود، وظایف بسیار مشخص‌تر شود. یکی در سطح اداری باید تغییرات بیاید و یکی در سطح خود افراد و اشخاص یک تغییر فکری و فرهنگی باید بیاید تا این مشکلات حل شود.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان است.
در اخیر از عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پرسش نمودیم. اگر در ادارات کار جوانان دست کم گرفته شود و یا توهین و تحقیر شوند، این جوانان چگونه شکایات خیش را به گوش مسئولین برسانند؟ وی گفت:
در کمیسیون ما برد رسیدگی به شکایت داریم که در اوج ستن از کمیشنران محترم ما مصروف هستند. روزانه ده ها مورد شکایت از کارمندان خدمات ملکی میاد. به همین ترتیب هر روز دوشنبه خود رئیس کمیسیون با تمام مردم به گونه آزاد میبینه و میای و مشکلات خود میگن و اوجا به مشکلاتشون رسیدگی میشه. اما تا بال از این قبیل شکایت ما بسیار محدود داریم و در پالویش هر برخورده که در ادارات میشه، تنها در بخش جوانان نه، مخصوص اگر در بخش خانما میباشه یا بخش عطا بزرگسالا میباشه، در حقوق از اونها، در کار از اونها اگر تجاوز صورت میگیره یا مداخله صورت میگیره یا توهین صورت میگیره، او توسط برد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رسیدگی میشه و حل میشه.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد.
تا هفته آینده و برنامه دیگه،
علی یارتان.